أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. در این کریمه همه انسان‌ها را به توحید عبادی دعوت می‌کنند و توحید عبادی را به توحید ربوبی استناد می‌دهند و توحید ربوبی را به توحید خالقی استناد می‌دهند. در پایان هم باز به توحید عبادی و توحید ربوبی اشاره می‌کنند، یعنی اول انسان را به عبادت خدای سبحان فرا می‌خوانند، در پایان هم می‌فرماید برای خدای سبحان انداد به شرکا قرار ندهید، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این خطاب یا ایها الناس نظیر خطاب‌های عادی نیست، ندا به خطاب به اندازه دید اون منادی و مخاطب سعه و گسترش دارد. یک وقت انسان با چشم ظاهر یه چند نفری را میبیند، با اونها خطاب میکند. یک وقت موجودیست که همه موجودات را میبیند، هم موجودات بالفعل را هم موجودات آینده را. نه اکنون جریان اونها را میداند بلکه میبیند. اگر یک موجود اینچنین شد که آینده را مثل حال دید، میتواند با اونها خطاب کند و به اونها خطاب کند، همونطوری که در بیانات هست می سلام الله علیه آمده است که عالم اذ لا معلوم، درباره بصر هم آمده است که خدای سبحان بصیر اذ لا مبصر. هنوز شیء مبصر در عالم خلق نشد، خدا به او بصیر است، نه تنها علیم است، خدا او را میبیند. اگر این چنین است، دیگر بحث در این که خطابات شفاهی شامل معدومی می شود یا نه درباره ندای الهی روانی است، زیرا معدوم و موجود یکسان پیش خدا مشهود است و خدای سبحان همه را مشاهده می کند و با اونها خطاب می کند، چون بصیرون اذ لا مبصر، همونطوری که در بیانات نهج البلاغه هستنیر آمده است که عالم اذ لا معلوم، همچین آمده است بصیرون اذ لا مبصر. اگر هنوز مبصری نیامده است، خدا همچنین او را میبیند، پس میتواند به او خطاب کند و بفرماید یا ایها الناس. این چنین نیست که این یا ایها الناس فقط مسلمین صدر اسلام را شامل شده باشد و شمولش نسبت به دیگران احتیاج داشته باشد به اون بحث معروف اصولی که آیا خطابات شفاهیه لفظاً معدومین نشان می‌شود یا ملاکاً معدومین نشان می‌شود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خدای سبحان یک ندای تکوینی به کل آسمان و زمین دارد که فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین، یک ندایی هم به انسان‌ها دارد. انسان از اون نظر که جزء مجموعه نظام آفرینش است مکلف به اون خطاب تکوینی است که فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین، انسان چه بخواهد چه نخواهد تابع مقررات الهی است و یک خطاب و دعوت تشریعی دارد که مخصوص انسان هاست. این دعوت های تشریعی احیاناً با عصیان همراه است، لذا فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، که این عبادت عبادت تشریعی است که عصیان پذیر است. اول توحید عبادی است، یعنی خدا را عبادت کنید. چرا؟ چون او رب شماست و لا شریک له فی ربوبیه. چرا او رب شماست و شریک در ربوبیت ندارد؟ چون او خالق است و لا شریک له فی الخالقیه. پس توحید عبادی به استناد توحید ربوبی، توحید ربوبی به استناد توحید خالقی. هرچه بحث بالاتر می رود اختلاف کمتر می شود، چون اثر عملیش کمتر است. هرچه بحث پایین تر می آید اختلاف بیشتر می شود، چون اثر عملی بیشتری دارد. در این که آیا ما بیش از یک واجب الوجود داریم یا نه، بین کسانی که معتقد به اصل واجبن هیچ اختلافی نیست. یعنی کسی روی زمین پیدا نشد که بگوید ما دو تا واجب الوجود به ذات داریم. و اون شبهه ابن کمونم یه شبهه بود که خودش طرح کرد و خودش هم جواب داد. در اصل وجوب ذاتی احدی اختلاف ندارد، اونها که قائلن، اونها که واجب را قبول کردن در اصل توحید وجوبی موحدن. بعد از توحید وجوبی توحید خالقیت است، ثنویین قائلن به یزدان و اهرمن. بعد از توحید خالقی توحید ربوبی و توحید عبادی است که انبیا نوعا با شرک عبادی و ربوبی مبارزه می کردن. و ثنویین حجاز این چه نبود که به دو خدا قائل باشند یا خدا را قبول نداشته باشند یا دو تا واجب الوجود قائل شده باشند. اینا یک ذات قائل بودند و یک خالق. در ربوبیت بود اختلاف داشتن و در نتیجه در عبادت هم اختلاف می‌کردن. لذا قرآن کریم توحید عبادی را به استناد توحید ربوبی حل می‌کند. می‌فرما چون رب شما اوست و لا غیر، پس او را عبادت کنید. چرا رب شما اوست و غیر او نیست؟ چون او خالق شماست و غیر او خالق شما نیست. پس یک ادعا درباره ربوبیت حق است، یک ادعا درباره خالقیت و یک امر. این امر را به اون دو مطلب استناد داد، فرمود عبادت کنید. چرا؟ چون او رب شماست. چرا رب شماست؟ چون خالق شماست. پس هم خالقیت را باید اثبات کند و هم ربوبیت. در بخش اول راجع به خالقیت فرمود که فرمود اگر شما بیندیشید میبینید که شما و نیاکانتون را نه خودتون آفریدید و نه خود ساخته مانند گیاه خود روی و نه همانند شما شما را آفرید، بلکه خدا شما را آفرید. این راجع به خالقیت. در باره ربوبیت فرمود پرورش شما به این است که جعل لکم الارض فراشم و السماء بناءم و انزل من السماء ماءا. اینا بیان ربوبیت شماست که خدای سبحان اگر بخواهد شما را بپروراند راش این است. چگونه خدا انسان را تدبیر میکند؟ به او زمین میدهد به عنوان پناهگاه، به آسمان میدهد به عنوان بنا، به آب میدهد که وسائل کشتیگامش تهیه کند و مانند آن. اینها گرچه در این کریمه به اجمال بیان شده است، ولی در آیات دیگر همه این مزایا تفصیلا بیان شد. نحوه دامداری، نحوه باغداری، نحوه استفاده از دریا، نحوه استفاده از حب و نوا که فالق الحب و النوا و مانند آن. بنابراین این الذی جعل لکم الارض فراشا ناظر به تعلیل ربوبی است. چگونه خدا رب شماست؟ برای اینکه خدا از این را شما را تدبیر می کند. مگر نان است که شما نیازی به تغذیه دارید، نیازی به مسکن دارید، نیازی به آسایش دارید؟ آسایشگاهتون، تغذیهتون، مسکنتون را این از این راه فراهم کرده است. این میشه تدبیر. پس اگر شما نیازی به مسکن دارید، او به شما مسکن داد، پس رب شماست. نیازی به غذا دارید، او مواد غذایی را تأمین کرده است، پس او رب شماست. نیازی به آسایشگاه دارید، او فراش برای شما تهیه کرده است، پس رب شماست. اگر او رب شماست، پس او را باید عبادت کنید. و این کلمه طیبه لا اله الا الله که بعد سلبی و اثباتی را کنار هم ذکر میکند که حرف همه انبیاست، در این بخش هم آمده است. منتها اثبات را گاهی مقدم بر نفی ذکر میکنند، گاهی نفی را مقدم بر اثبات ذکر میکنند. این فلا تجعلوا لله اندادا به منزله لا اله است که بعد ذکر شده است. در لا اله الا الله اول نفی ذکر میشود بعد اثبات. در این قسمت از آیات اول اثبات ذکر شده است بعد نفی. اول دعوت به توحید عبادی کرد، فرمود اعبدوا ربکم، در پایان فرمود فلا تجعلوا لله اندادا. این که گاهی نفی قبل از اثبات ذکر می شود و گاهی اثبات قبل از نفی ذکر می شود، نکتش آن است که اصل اثبات است نه اصل نفی. یعنی شرک یک تحمیلی است بر فطرت. انسان اگر بخواهد موحد باشد نباید قدم اول را از سلب شروع بکند، اول طاغوت را سلب بکند بعد حق را اثبات بکند. این چنین نیست. انسان اگر بخواهد حرکت کند باید اون توحید فطری ثابت شده خود را پایگاه فکری قرار بدهد، به برکت اون توحید فطری هر گونه شرک و طاغوت نفی کند. در بحث‌های قبلم گذشت که لا اله الا الله به دو جمله و دو قضیه منحل نمی شود، که یکی قضیه سالبه باشد دیگری موجبه. یعنی اول انسان آلهه دروغین را نفی کند، بعدن الله را اثبات کند. بلکه این الا به معنی غیر است. کلمه طیب لا اله الا الله معناش این خواهد بود که غیر از اللهی که فطرت او را میپذیرد دیگران نه. نه این جمله به دو قضیه سلبی و اثباتی تحلیل بشود که هر دو ادعا باشد و هر دو دلیل بخواد. یکی لا اله، یکی هم الا الله. یکی نفی و دیگری اثبات. چون الا معنی غیر است. اگر غیر شد میشود غیر الله. این غیر صفت برای قبل قرار میگیرد. معنای این کلمه طیبه این است که غیر از اللهی که مسلم است و فطرت او را پذیرفته است دیگران نه. نه این که فطرت خالی باشد اول آلهه دروغین را نفی کند، تازه الله را به عنوان یک مبدأ راستین اثبات کند. این چنین نیست که لا اله هم ادعا باشد الا الله هم ادعا. یکی قضیه سالبه دلیل بخواد، دیگری قضیه موجبه برهان بخواد. این چنین نیست. اگر الا به معنای غیر شد قهرن اثبات مقدم بر سلب است. یعنی غیر از اللهی که فطرت او را قبول دارد دیگران نه. لا اله غیر از این اللهی که وجودش مفروغ عنه است و مسلم. قهرن این اثبات می شود مقدم. در این کریمه دعوت به توحید ربوبی قبل از نهی از شرک ذکر شده است. اول فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در پایان فرمود فلا تجعلوا لله اندادا با فای تفری. اگر انسان باید ربش را عبادت کند و اگر رب انسان همون خالق انسان است نه دیگری، و شما هم که فطرتتون را شکوفا کنید میدانید که خدا خالق شماست، قهرن او رب شماست، پس او را باید عبادت کنید و انتم تعلمون. اکنون که این چنین است پس فلا تجعلوا لله اندادا، چرا برای او شریک قائل میشوید؟ در سوره نحل به همون وزان لا اله الا الله نفی را قبل از اثبات ذکر فرمود. آیه 36 سوره نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرفی است که ما به همه انبیا گفتیم. مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله در کتاب شریف توحید در همون باب ثواب لا اله الا الله نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما قلت ولا قول احد من قبلی کلمتا افضل من لا اله الا الله. نه من نه هیچ پیامبر و نبی قبل از من کلمه به عظمت کلمه لا اله الا الله نیاوردیم. هیچ کلمه بالاتر از کلمه طیبه توحید نیست. پس این سخن همه انبیاست. فرمود ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. رسالتش در چه خلاصی می شود؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتی که تو سوره نحل است مطابق با همه این دعوت به توحید ربوبی و نفی انداد است در آیات محل بحث سوره بقره، که اول اثبات ذکر شد بعد نفی ذکر شد. این با روح لا اله الا الله مطابق است نه با لفظ لا اله الا الله. چون روح لا اله الا الله را که تحلیل میکنیم میبینیم اثبات مقدم بر سلب است. نه اینکه نفس و روح خالی از سلب و اثبات باشد، بی‌طرف باشد، نه مشرک باشد، نه موحد. تازه انبیا آمدن که شرک را نفی کنند و توحید را اثبات کنند. سرزمین دل این چه نیست که خالی از توحید باشد. انبیا نیامدن که به نفس بگویند شرک را نپذیر و توحید را بپذیر. انبیا آمدن بگوین این توحیدی که داری این را شکوفا کن و نگذار شرک بر تو تحمیل بشود. شرک تحمیلیست بر فطرت. لذا در این کریمه فرمود و انتم تعلمون. شما اگر سری به فطرتتون بزنید میبینید. حالا چه اصراری دارید که ما یک خبری به دست یک پیامبری بدیم و این بت‌های ظاهری یا غیر ظاهری شما را بشکند؟ اون روز فرجعوا الی انفسهم. بالاخره یه روزی در پیش دارید که یک تبر به دستی می آید و همه این بت‌ها رو می شکند. حالا یا بت کده های چوبی است یا بت هوس و هوا و مقام و القاب و دنیاست که همه و همه مشمول افتن لکن ولی ما تعبدون من دون الله قاهم بود. یه روزی بالاخره این بت ها که شکست فرجعوا الی انفسهم، یعنی وقتی که بت ها را ابراهیم خلیل سلام الله شکست، اونا به فطرتشون مراجعه کردن، گفتن این چی بود که ما میپرستیدیم؟ حالا اون بت ها در این سرزمین نیست، بت های دیگر است. یه انسان با یک لقب خوش است، با دو تا احترام و دو تا صلوات خوش است، اینم یه نحو بتی است. انسان وقتی در برابر او دل می سپارد و منتظر اوست، این می شود معبود او. اگر یک روزی فرا رسید که این را هم شکستن، اونگاه انسان به فطرتش مراجعه می کند، می گوید من عمری در برابر بت خضوع می کردم و نمی دانستم. فرجعوا الی انفسهم. این کریمه محل بحث سوره بقره هم مطابق با سوره نحل است که اول توحید را ذکر می کند بعد نفی طاغوت را. این که همه انبیا آمدن دو چیز آوردن، نه به این معناست که دلهای انسانها بی طرف است، خالی از نفی طاغوت و اثبات توحید است، بعد انبیا می آیند یکی را اثبات میکنند دیگری را نه. این چنین نیست. انبیا می آیند که اون که ثابت است او را شکوفا کنند، نگذارند جا برای شرک تحمیلی بماند. شرک بر فطرت انسان تحمیل است، لذا انسان به خود ظلم میکند. این که قرآن کریم درباره مشرکین و کفار سخن دارد، میفهمد ما بینا ستن نکردیم ولیکن انفس هم یزدمون، سرش این است. انسان باید عمدن این گوهری که دارد این رو دفن بکند، روش مشت خاک بریزد، این شرف رو اونجا بکارد. این ظلمیست در فطرت. این که دارد اینا خودشون ستم کردن، به خودشون ستم کردن، سرش این است. خب اگر در صحیفه نفس انسان چیزی نبود، صاحبخانه نبود، صحنه نفس خالی بود، خب انسان بالاخره یا این علف حرز میکارد یا درخت پرثمر. این که ظلم نیست. بالاخره زمین موات را هر چه احیا کرد مال اوست. آیا سرزمین دل ما مثل سرزمین موات و بایر است که از خود ثمر و بذر ندارد؟ یا اونجا بذری هست، نهالی هست، دارد رشد میکند و اگر کسی شرک را بونجا راه داد ستم کرد، غصب کرد. این که اصرار قرآن کریم دارد گناهکار به جانش ستم میکند، برای اینکه جان او فطرت توحیدی است، این به اصرار دارد این سرزمین دل را غصب میکند. این چنین نیست که یک جان خالی خدا خلق کرده باشد، بعد انبیا آمدن بگوین جان شما خالی است، ما آمدیم که بذر توحید بکاریم، دیگران میخواهند بذر شرک بکارند. چون مواظب باشید حرف ما رو گوش بدید. این چنین نیست. ما آمدیم که اون سرزمین شما را حفظ کنیم که دیگران غصب نکنند و دیگران به شما ستم نکنند. نه اون طبیعت است نه فطرت. فطرت رو همواره خدای سبحان تقدیس میکنه. بله جنبه خلقیش این است، اما جنبه امریش را که به خود نسبت میدهد و نفق توفیه من روحی، اون را با عظمت میستاید، میگوید تبارک الله و احسن الخالق. این را کجا میگوید؟ اون که یک صورت خاکی به او داد، یعنی یک قطره آب را به صورت جنین در آورد، کم کم جوانه زد، یک جا سر شد، یک جا پا شد، یک جا چشم و گوش شد، نمیگوید تبارک الله احسن الخالقین. وقتی نفخت فیه من روحی شد، ثم انشأنا خلقا آخر شد، فتبارک الله احسن الخالقین. خدای سبحان برای آفرینش یک حلو جزو که احسن الخالقین نمیگوید. این که فرمود ثم انشأنا خلقا آخر که لحن آیه برمیگردد، اونگاه فرمود احسن الخالقین، منم فتبارک الله احسن الخالقین. در سوره روم میفرماید فطرت توحیدی رو حفظ بکن. در سوره شمس میفرماید ما به همه چی رو یادش دادیم. اونگاه باید مواظب باشد از بیرون چیزی که مزاحم درونت فراهم نکند. مثل یک انسانی که فرزند خودش رو موحد بار میآورد، به بچهش میگوید من تو را در این خانه اهل نماز و دیانت بار آوردم. مواظب باش وقتی وارد جامعه شدی، اون چه که بر خلاف این تعلیم و تربیت ماست از چشم و گوشت وارد نشود. خدای سبحان انسان را دارای دو علم می‌داند، یه علم اصیل، یه علم تبعی و عرضی. در اون علم اصیل فرمود من تو را با سرمایه توحیدی خلق کردم و نفس به ما سوا فالهمها فجورها و تقواها، این آگاهی را من به تو دادم. اونگاه در سوره نحل می‌فرماید من چشم و گوش دادم که از بیرون چیز یاد بگیری. تو وقتی وارد جامعه شدی، چیزهایی که در خارج است هیچ نمیدانی. وقتی هم که به دنیا آمدی، چیزهایی که در خارج است هیچ نمیدانی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانی. مواظب باشید از این چشم و گوش یه چیزهایی که مزاحم با اون صاحب خانه هست فراهم نکنی.
صاحب خانه شما فطرته. این علم های بیرونی مهمان است، این مهمان مزاحم اون صاحب خانه نشه. این هر دوم این چه این است که درون بیرون خالی باشد. نه، انسان فطرتاً موحد است. اون که انسان را آفرید تمود یک علم درونی من به او دادم که او صاحب خانه است و نفس و ما سواها، یعنی در تصویه روح انسانی الهام نقش داره که با فای تفریز کرد فالهمها فجورها و تقواها. این و نفس و ما سواها سوال تولید میکند. انسان سوال میکند خدا چگونه ساختار روح را مستوی خلق کرد؟ بدن مستوی الخلق است، معنیش معلومه. روح مستوی الخلق است یعنی چه؟ و نفس و ما سواها، خدا روح را مستوی الخلق خلق کرد. روح که اندام و شکل و هیکل و پیکر ندارد، چیش مستوی؟ روح اگر جاهل باشد مستوی الخلق نیست، عالم و آگاه باشد مستوی الخلق است. لذا با فای تفریح فرمود و نفس و ما سواها که تصویه ساختار روح به الهام است فالهمها فجورها و تقواها. پس روح انسان را مستوی الخلق خلق کرد، یعنی عالم خلق. اگر در سوره روم فرمود انسان به فطرت توحیدی خلق شد، اگر در سوره و شمس فرمود الهام باعث استوای خلقت روح انسان است، و اگر در سوره نحل فرمود من به او چشم گوش دادم تا از بیرون چیز یاد بگیرد، وقتی هم که آفریده شد از بیرون هیچ نمیدانست، معلوم می شود در سوحتی که انسان از بیرون فرام می کند این هم مهمان هم صاحبخانه توحید خلاصه. و اگر مهمان صاحبخانه را بیرون کرد متجاوز است، و اگر انسان صاحبخانه را عمدن بیرون کرد مهمان قاصب را جاداد به خود ستم کرده است. اصرار قرآن کریم این است که تبهکار به خود ستم کرد چون عمدن صاحبخانه را بیرون کرد. این چنین نیست که در صفحه دل کسی نباشد که، یعنی اثباتی که مفروغان هست نهان و نهاد او را پذیرفته است، دیگری که مخالف با این اثبات است نفی می شود. اگر الا به معنای خودش باشد، اما الا که معنی غیر است این چنین نیست. اون اصل را که توحید است مفروغ عنه می گیرن، بعد می گن غیر از اللهی که فطرت او را قبول دارد دیگران نه. نه اینکه صفحه نفس خالی از شرک و توحید باشد، انسان بگوید شرک نه، شرک و نپذیر، توحید را بپذیر، بلکه میگوین این توحیدی که داری این را اثبات کن، دیگری نه. چه الا معنی غیر است، ظاهراً دو تا جمله نیست، یک جمله است، دو تا قضیه نیست، یک قضیه است. بنابراین چون توحید اصل است به شرک بر فطرت تحمیل است، لذا هم در سوره نحل مسئله توحید عبادی را قبل از نفی شرک ذکر فرمود. تمون حرف همه انبیاء این است ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. هم در آیات محل بحث این است که اعبدوا ربکم، اونگاه در پایان فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، که همه اینها با روح لا اله الا الله سازگار خواهد بود. این که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، بعد همود الذی جعل لکم الارض فراشا، این ناظر به ربوبیت حق است. پس خالقیت حق روشن، ربوبیت حق هم به این است که انسان را از راه آسمان و زمین و تأمین مواد غذایی او می پروراند. این کار نسبت به زمین خلقت است، نسبت به آسمان خلقت است، نسبت به آب و خاک خلقت است، اما نسبت به انسان ربوبیت است. این است که قرآن کریم جدال احسن دارد و مشکیم می فرماید اگر شما قبول دارید خدا خالق است، باید بپذیرید خدا رب است، زیرا ربوبیت جز خلقت چیز دیگر نیست. خدای سبحان اگر بخواهد موجودی را تدبیر کند چه می کند؟ فیضی به او می رساند، پس باید فیض بیافریند. روزی به او می دهد، پس باید بیافریند. یا اصل را خلق می کند یا رب را خلق می کند، بالاخره آفرینش است. یا زمین را خلق می کند یا او را در زمین قرار می دهد. یا آب را خلق میکند یا نسوق الماء الی الارض الجرز، ربط آب را با کشاورز خلق میکند. در هر حال خلقت است. این است که ربوبیت به خلقت برمیگردد. و اگر مشرکین قبول دارند خدا خالق است، باید بپذیرند خدا رب است ولا غیر. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا. این مضمون در بخش‌های دیگر قرآن کریم هم با یک تفاوت مختصر آمده. در همون سوره فصلت آیه نهم این است: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. زمین رو او آفرید، شما برای او انداد و امثال قرار میدید، در حالی که او رب العالمین است. و در سوره یونس تعبیر دیگری دارد. در سوره یونس سر اینکه از این بت‌ها به عنوان انداد یاد شده است بیان می شود. انداد جمع ندت، ند یعنی اون مثل منازع، اون مثلی که هماهنگ نیست، در صدد رقابت است، اون را می گوین ند. لذا گاهی ند به زد هم تفسیر می شود. ند اون مثلی است که در حد رقابت است. خدای سبحان به مشرکی می فرماید برای الله انداد و شرک ها قائل نشوید، نه یعنی امثال. گاهی سوال مطرح است که اینها که برای خدا مثل قائل نشدن، معتقدن لیسه کمثله شی، لیسه کمثله شی یعنی لیسه که ندهی شی، مثل همون ند است. و اگر همه قائلن که خدا مثل ندارد، پس چگونه خدا تبارک و تعالی تجعلوا لله اندادا؟ جوابش این است که گرچه اینها برای خدا در اصل ذات یا خالقیت ندی قائل نیستن، اما وقتی کار را به غیر خدا بسپارند و در برابر او را عبادت کنند، می شود مثل خدا. یعنی کاری که باید به خدا نسبت بدن به او نسبت بدن، چیزی را که باید از خدا بخوان از او بخوان میخوان، عبادتی را که باید برای خدا بکنن برای او میکنن، این می شود ند. این معنا را در سوره یونس بیان فرمود. در سوره یونس و در سوره بقره تعبیرات فرق میکند. در سوره بقره آیه 165 تعبیرش این است: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادم یحبونهم کحب الله. همونطور که انسان خالق خود را دوست دارد، اینها این بت‌ها را دوست دارد. همونطوری که خالق خود را میپرستد، اینها این بت‌ها را میپرستند. پس میشود انداد. اگر همه این محبت‌ها را که باید نسبت به خدا داشته باشند نسبت به این بت‌ها دارند، پس این بت‌ها را انداد و اشباه حق قرار دادند. یحبونهم کحب الله. پس اگر در سوره یونس فرمود به این که اینها خدا را اصل میدانند و بت‌ها را شفعا میدانند و شفیع مثل خدا نخواهد بود و ند خدا نخواهد بود، که سخنشون در سوره یونس آیه 18 این است که و یقولون هؤلاء شفعاء اونا عند الله، گرچه به حسب ظاهر میگوین این بت‌ها شفیعند نه مثل خدا، از این جهت ند خدا نیستند، اما همه آثار خدایی را بر بت‌ها بار میکنن. یحبونهم کحب الله. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا که یحبونهم اون انداد را کحب الله. اما والذین آمنوا اشد حبا لله. اون که مؤمن است محبتش نسبت به خدا بیش از محبتی است که اینها نسبت به این بت‌ها دارن. اونها یه محبت محدود دارن، درکشون هم محدود است، برای بهره‌های مادی بت‌ها را تعظیم می‌کنند، اما مؤمن محبتش عاقلانه است، گسترده‌تر است، برای شیء ابد خدا خود را دوست دارد مانند اون. پس بنابراین اونها هر اثری که باید نسبت به خدای سبحان استناد داد، اونها اون اثرها را به این چوب‌ها و بت‌ها استناد می‌دن. حالا هر کسی هر بتی که دارد، لذا می‌شود انداد. والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. اینها که امروز این آثار را به بت‌ها نسبت میدن، یه روز یه فرا میرسید که زمان همه این نیروها مال خدا بود، اینا بی خود به این در اون در میزدن. گاهی تابع میشدن، گاهی وثنی میشدن، گاهی صنمی میشدن، گاهی ستاره ها یا ارواح آسمانی را میپرستیدن، گاهی فرشته ها را میپرستیدن، گاهی چوب ها را میپرستیدن. می‌فرماید یه روزی فرا می‌رسد که روشن می‌شود ان القوه لله جميعا. اگر ان القوه لله جميعا، قهرن سراسر عالم می‌شود آیات الهی و جنود الهی. چیزی از خود قدرت ندارد تا کاری انجام بدهد و از اون راه معبود بشود. الحمدلله رب العالمین.